بیه که نجیب الدین سمرقندی هم کتابی داره به نام کتاب الاسباب و علامات چاپ شده.
در ادامه سخنان دکتر مهدی محقق را می شنویم با موضوع ابن سینا.
ابن سینا بنابراین جامعه همه علوم زمان خودش بود و کتاب‌های او تا همین زمان هم تدریس می‌شد. کتاب شفای ابن سینا رو نزد مرحوم محمود شهابی خوندم و کتاب قانونش هم تا همین اواخر آمیزطاهر تنکابونی تدریس می‌کرد. بعدی از زمان فروزانفر نوشته من کتاب قانون ابن سینا رو به درس پیش آمیزطاهر تنکابونی خوندم که حتی مدرس کتاب قانون هم تا همین زمان ما وجود داشته. در هر حال ابن سینا علی‌رغم اینکه آثارش شرق و غرب عالم رو گرفته بود، دشمنانی هم داشت. کتابی ما در همین انجمن چاپ کردیم به نام حدوث العالم مال ابن قیلان، اونجا صریحا از ابن سینا بد میگه، میگه ابن سینا عمیا و طعاما، یا کوره یا خودشو به کوری میزنه. و چند جمله دیگر تشنیع آمیزم در همین کتاب حدوث العالم ذکر میکنه که من در مقدمه اون کتاب گفتم این کتاب دومین ضربه است که به فلسفه در عالم اسلام خورده. اولش اون ضربه بود که به وسیله غزالی خورد در کتاب تهافت الفلاسفه، این ضربه دوم هم همین کتاب حدوث العالم چون که تازه چاپ شده هنوز مورد تحقیق و بررسی قرار نگرفته. خب دشمن زیاد داشت. کسانی که مخالف فلسفه و منطق بودن مثل سیوطی، جلال الدین عبدالرحمن سیوطی در کتاب صون المنطق و الکلام، عن المنطق و الکلام، منطق و کلام اول یعنی نطق و سخن، منطق و کلام دوم یعنی علم منطق و علم کلام، صون المنطق و الکلام نگهداری زبان و سخن، عن المنطق و الکلام از منطق و کلام. تو همین کتاب من در یه جام نوشتم که میبینیم صریحا از ابن سینا و فارابی بعد میگه قد زهرت فی عصرنا فرقتون سهورها شؤمون علال عصری، ننگ روزگار هستن. لا تقتدی فی الدین الا بما سن ابن سینا و ابو نصری. ببینید میگه ننگ عالم اسلام این است که یک جنبش ضد فلسفه در عالم اسلام به وجود آمد که آغازش از امام محمد غزالی بود. و باز گفتم که همین کتاب حدوث العالم اونم گام دومی بود که بر علیه فلسفه نهاده شده بود. ولی در هر حال علم یک درخشش و یک تابشی داره که با گفتار معاندین و دشمنان هیچ وقت ضعیف نمیشه. و همیشه هست. ما در همین 1381 در همین انجمن یک همایش گرفتیم، قرطبه و اصفهان، چون که گفته بودن که اون روزی که جنازه ابن رشد قرطبی در قرطبه تشییع شد و رفت زیر خاک، تفکر علمی و فلسفی هم در عالم اسلام پنهان شد و رفت زیر خاک. اینو کسانی میگن که هیچ آگاه نیستن در این 400 سال اخیر بعد از حمله مغول که فلسفه به صورت حکمت متعالیه جلوه کرد در عالم اسلام. اونا نه ملا صدرا رو میشناسن، نه میر داماد رو میشناسن، نه فیض کاشانی رو میشناسن، نه ارشاد که فیض و فیاض عبدالرزاق لاهیجی رو میشناسن، نه حاج ملا هادی سبزواری رو میشناسن، تا برسه به شاگردانشون که علامه طباطبایی و مرحوم امام راحل باشه. این فلسفه در ایران زنده مونده، در کشورهای اسلامی دیگر نیست. ما برای این اثبات این موضوع ما همایشی گرفتیم در اصفهان تحت عنوان قرطبه اصفهان و 40 تا کتاب چاپ کردیم. فهرستش اینجا هست، به 40 تا کتابش هم هست. کتابی که شاید مثلا شما اولیش مرآت الازمان بود که محمد زمان کاشانی نوشته بود، یا الاصول الاصیل بود ملا رجب علی تبریزی نوشته بود. 40 تا کتاب که در همین 400 سال اخیر به برکت تشیع در ایران تألیف شده بود در همین انجمن چاپ کردیم که در فهرستش ملاحظه می‌فرمایید.
مراسم بزرگداشت ابن سینا در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی در تاریخ اول شهریور 1396 برگزار شده بود. از شما به خاطر شنیدن این برنامه سپاسگزاریم و بدرود.
هشتگ من در جبهه میمانم.
من یه سربازم، سرباز امنیت. امنیت و آرامش مردمم مهمترین چیزیه که براش میجنگم. هر روز و هر ساعت در هر شرایطی، در باد و باران، گرما و سرما و حتی در خطرناکترین شرایط زیستی در جبهه مبارزه میمانم. من یک پلیسم و برای آرامش و امنیت هموطنانم در جبهه میمانم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یوم الله یعنی چه؟ یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند.
ایام الله دهه بصیرت و میثاق با ولایت، 9 تا 19 دی ماه با شعار محور بصیرت فاطمی، ولایت مداری مقاومت علوی. روز شمار ایام الله دهه بصیرت و میثاق با ولایت، سه‌شنبه 9 دی بصیرت، ولایت مداری، حماسه عاشورایی. چهارشنبه 10 دی، بصیرت، اتحاد ملی، عبور از فتنه ها. پنجشنبه 11 دی، بصیرت، خواص، پیگرفی از ولایت. جمعه 12 دی، بصیرت، ادیان الهی، آمادگی برای طلوع خورشید ولایت عظما، اجل الله تعالی فرجه شریف. شنبه 13 دی، بصیرت، ملت حسینی، مکتب شهید سلیمانی. یک شنبه 14 دی، بصیرت، تولی و تبری، بیداری اسلامی. دوشنبه 15 دی، بصیرت، استکبار ستیزی، مقابله با نفوذ. سه‌شنبه 16 دی، بصیرت، تکریم سردار دلها، بزرگترین بدرقه جهانی. چهارشنبه 17 دی، بصیرت، محکومیت تروریسم دولتی، جهاد هسته‌ای و دفاعی. پنجشنبه 18 دی، بصیرت، اقتدار ملی، سیلی به شیطان بزرگ. جمعه 19 دی، بصیرت، غیرت دینی، لحظه شناسی. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز.
با نام او و با سلام، غزل 359 رو پیش رو داریم. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. مصرع نخست این غزل اجماعی است میان همه کاتبان و مصححان، اما مصرع دوم این مطلع، راحت جان، با دو پشتوانه حاجت جان کتابت شده. حاجت جان طلبم، منتها راحت جان 40 پشتوانه دارد، حاجت جان 1-2 پشتوانه. اما پاره دوم این مصرع، وز پی، دو دست نوشته در پی ضبط کرده است. راحت جان طلبم، در پی جانان بروم. در پی 2 پشتوانه دارد، و از پی 32 پشتوانه. کهن‌ترین نسخه‌ای که در پی ضبط کرده است، نسخه نوشته شده در سال 834 قمری است. تنها خواستم مقابله این نسخه بدلها رو عرض کنم و به شما خوبان شنونده اطمینان خاطر بدهم که کلمه‌ای در این برنامه از منظر نسخه بدلها تا آنجا که اعتبار داشته باشد و از شیرینی سخن نکاهد فرو نمی ماند، اما 10 دست نوشته دیگر، وز پی جانان بروم را وز پی درمان بروم ضبط کرده. وز پی درمان بروم، مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 823 و 857. ده دست نوشته. خب وظیفه درمان بروم با وظیفه جانان بروم تفاوتش خیلی آشکاره. نخست آن که وظیفه جانان بروم 32 پشتوانه دارد، وظیفه درمان 10 پشتوانه، بیش از 3 برابر. اما جان و جانان چه جناس لطیف و درخور و درخشانی، اما جان و درمان اگرچه سجع مترفی برای ما تضمین میکنه، ولی جان و جانان دو واژه بسیار دلپذیر و پرپشتوانه و در ادب پارسی بسامدی فراوان دارد. اما عرض کنیم که این غزل را خواجه بزرگ شیراز به استقبال غزل خواجو فرموده است. خواجو کرمانی این گونه می‌فرماید که خرم آن روز که از خطه کرمان بروم، دل و جان داده ز دست از پی جانان بروم، دل و جان داده ز دست از پی جانان بروم. مصرع دوم خیلی لطیف نیست، ولی تردید نفرمایید که مطلع خواجه حافظ عزیز با اینکه خود به استقبال خواجو رفته است، اساساً این دو مطلع در خور قیاس با یکدیگر نیستند. مطلع خواجه بسیار بلند است، اما مطلع خواجو مطلعی درجه دو شاید بتوان در شمار آورد. خود این که ما اسم شهری رو بیاریم خیلی به شعر لطمه میزند. اگرچه شیراز با همه شهرهای سرزمین عزیز ما فرق میکند، بعضی از شهرها سبقه فرهنگیشون حافظ و سعدی به گونه است که رفته رفته شیراز مترادف شیخ و خواجه شده است به گونه ای. حال اگر حافظ یکی دو بار شیراز را در آثار خود به کار برده است، خود همین به کار بردن خواجه در ذهن دیگر هموطنانش ملکه شده است. یعنی تو گویی شیراز دکتر صورتگر روانشاد، هر باغبان که گل به سوی برزن آورد، شیراز را دوباره به یاد من آورد. آنجا که گر به شاخ گلی آرزوت هست، گلچین به پیشگاه تو یک خرمن آورد. این است که جواز داده شده است از سوی شیخ و خواجه. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم. منزل ویران واژه ایهامی است. منزل ویران میتواند استعاره ای باشد از این عالم. و از دیگر سوی وجه تسمیه این غزل و ابیات پایانی این غزل به گونه ای تأیید میکند که اشاره دارد به شهر یزد، زیرا این غزل در فراق سرزمین پارس و شیراز سروده شده است. خرم آن روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم وظیفه جانان بروم. در یزد بر حافظ بسیار سخت گذشته است و او رنجید خاطر آرزوی ملک سلیمان دارد. گرچه دانم که به جایی نبرد راه، قریب من به بوی سر آن زلف پریشان بروم. می فرماید اگرچه می دانم که به جایی نبرد راه قریب. قریب طبیعی است که قریب است، قریب با قین، ناآشناست. به جایی راه بردن یا به جایی راه نبردن، یعنی نمیتواند جایی را پیدا کند، راه نمیبرد به جایی. این ترکیب امروز در اصفهان بسیار متداول است. در نتیجه راه نبردن یعنی بلد نبودن، آشنا نبودن. گرچه دانم که غریب به جایی نمیتونه راه ببره و نمیتونه بلد جایی باشد، خب در نتیجه من به بوی سر آن زلف پریشان میرم. هر کجا که بویی از آن زلف پریشان می آمد و استشمام می شد به آن سوی می روم تا به یار و دیار برسم. اما بوی واژه ایهامی است، نخست به معنی شمیم و رایحه، دو دیگر به مفهوم امید و آرزو. بسیار خواجه عزیز ما بوی را در دیوان خود به معنی آرزو نیز به کار برده است. من به بوی، این بوی به هر دو معنی در این مصرع میتواند به کار رود. به آرزویی که به سر زلف پریشان برسم، به سر آن زلف پریشان، یا به رایحه او. همینطور استشمام میکنم رایحه آن زلف پریشان را و راه خودم را ادامه میدهم. اما 12 نسخه کهن این گونه ضبط کرده: من به بوی خوش آن زلف پریشان. این رو مرقوم بفرمایید لطفاً. من به بوی خوش آن زلف پریشان. 23 دست نوشته و یا نسخه کهن این گونه ضبط کرده: من به بوی سر آن زلف پریشان. روان شاد هادی حائری که حافظ ناشنیده پند رو تدوین فرمودند و یادداشت‌های ارجمندی رو به رشته نگارش کشیدند، اینجا در ذیل این بیت مرقوم فرمودند که تکلیف بقیه زلف چه می شود. یعنی اگر سر زلف منظور شود و منظور باشد، بقیه زلف چه می شود؟ این حرف دقیقی نیست. خواجه 42 بار سر زلف را